وقتی هر طبقه یا قشری از جامعه رو در یه جسم متبلور می‌کنیم، دیگه خیلی نمیتونیم شخصیت پردازی داشته باشیم. یعنی اون شخصیت یه فکر و یه گفتار رو نمایندگی میکنه و دیگه خیلی بالا و پایین و افت و خیز نداره. اینجا هم پاول و اولگ و دکتر توی خط راست حرکت میکنن و اونطوری که توی رمان انتظار داریم قهرمان و ضد قهرمان نداریم. انگار یه سری بازنده هستن که بعضی خفیف باختن و بعضی ها هم شدید. روند آهسته درمان و فرسایش جسم استعاره ای از گذر زمان تو فضایی بدون آزادی و چشماندازه. عاقبت تمام توتالیته میتونه همین باشه. وقت غرق شدن کشتی جامعه، بالاخره دیر یا زود آب به تمام طبقات میرسه. کتاب در این ایده شوروی شروع میشه که جامعه کمونیستی مدام ادعا میکنه تناقض‌های طبقاتی رو حل کرده، اما یهو دوچار توموری میشه که از دل ساختار خودش زده بیرون، یعنی سرطان، و حالا باید راه حلی بده براش، راه حلی که وجود نداره. روسانوف که خود در سرکوب دیگران نقش داشته، در مواجهه با بیماری با ترس و شکنندگی انسانی روبرو می شود، در حالی که اولگ با تجربه زندان و تبعید نمادی از مقاومت و آگاهی است.
خوش اومدین به 57مین قسمت پادکست بی کتابی. تو این قسمت باز یه سری زدیم به ادبیات روسیه و اون اسمای سختشون و کتابی رو انتخاب کردیم که تجربه زیسته نویسنده اثره و به دوران خفقان استالین برمیگرده. بخش سرطان، اثری از الکساندر سولژنیتسین. کتاب بخش سرطان نوشته ی الکساندر سولژنیتسین، نویسنده برجسته روس و برنده جایزه نوبل ادبیات، یکی از نمونه های ادبیات تمثیلیه که سال 1966 منتشر شد. این رمان که بر اساس تجربیات شخصی نویسنده از ابتلا به سرطان معده و درمان در بیمارستانی توی تاشکند ازبکستان نوشته شده، فقط روایتی از بیماری سرطان نیست. داستان استعاره قدرتمند از جامعه شوروی توی دوران استالین و بعد از اونه. داستان تو بخش سرطان بیمارستان در سال 1955، دو سال بعد از مرگ استالین روایت میشه و زندگی بیمارا، پزشکا و کارکنای بیمارستان رو بررسی میکنه. رمان با معرفی پاول نیکولایویچ روسانوف شروع میشه، یه دیوان سالار وفادار به رژیم شوروی که با دیدن شماره 13 روی کارت پذیرشش در بخش سرطان دچار اضطراب میشه. اون که به قده‌ای تو گردنش مشکوکه، با امیدواری از پزشک دکتر دونسووا میپرسه که سرطان داره یا نه. دکتر هم با لحنی آرامش بخش جواب منفی میده، با اینکه حقیقت تلختره. روسانوف که به سیستم استبدادی شوروی وفاداره، نماینده بخشی از جامعه است که تو ایجاد شرایط خفقان‌آور به نوعی سهم داشتن و دارن. در مقابل شخصیت اصلی داستان، اولگ کوستوگلوتوف، یه زندانی سابق اردوگاه‌های کار اجباریه که به این اردوگاه‌ها گولاک می‌گفتن. اون به قزاقستان تبعید و همونجا هم به سرطان مبتلا شده. اولگ که تجربه‌های تلخ زندان و تبعید رو پشت سر گذاشته، نماد مقاومت و آگاهی در برابر ظلم سیستماتیکه. داستان در فضایی محدود و در بازه‌ای دو هفته‌ای در بخش سرطان بیمارستان اتفاق می‌افته و با روایت تعاملات بیمارها و کادر پزشکی تصویری زنده از جامعه شوروی رو نشون میده. بخش سرطان که محیطی غمبار و بی امید رو به تصویر میکشه، انگار جامعه شوروی رو نمایندگی میکنه که در دام قده مرگبار خفقان گرفتار شدن. بیماران بیمارستان از طبقات مختلف اجتماعی هر کدوم به نوعی قربانی این نظام هستن. بعضی ها شهروندای ساده‌ای هستند که تحت فشار شرایط زندگی می‌کنن و بعضی هم مثل روسانوف خودشون در ایجاد این شرایط نقش داشتن. یکی از نکات برجسته رمان درگیری‌های لفظی بین روسانوف و اولگ. روسانوف سعی می‌کنه سیستم استالینی رو توجیه کنه، در حالی که اولگ خیلی صریح و شفاف از خفقان، بی‌عدالتی و اردوگاه‌های کار اجباری حرف می‌زنه. این تقابل نشون دهنده تضاد عمیق بین خودفریبی و آگاهی از حقیقته. حتی پزشکای بیمارستان مثل دکتر دونتسوا گاهی با خودفریبی سعی دارند که بیماری رو به آرامش دعوت کنند، اما حقیقت بیماری و واقعیت‌های جامعه غیر قابل انکاره. سولژنیتسین از طریق شخصیت‌ها و دیالوگ‌ها به موضوعاتی مثل معنای زندگی، مرگ، آزادی و مسئولیت انسان در برابر ظلم می‌پردازد. اولگ با وجود بیماری و گذشته تلخش دنبال اینه که معنا رو تو زندگی پیدا کنه و در نهایت هم وقتی نسبتاً خوب میشه انتخاب سختی در پیش داره. ادامه درمان یا بازگشت به زندگی آزاد اما پرمخاطره. خب، بعد از معرفی کتاب بریم سراغ شنیدن نظرات منتقدین بی کتابی. نقد اول به محمد رضا ترابی اختصاص داره که به بخش سرطان 8 ستاره داده. نقدش رو از طرفش براتون میخونیم.
بخش سرطان. من جایی بزرگ شدم که گفتن اسم بیماری سرطان یه جورایی انگار هویت دادن به این بیماریه و برای همین خیلی خیلی کم شنیدم که بگن فلانی سرطان گرفته. یعنی هر چیزی میگن ولی اسم این بیماری رو نمیارن. میگن طرف اون کوفتی رو گرفته، اون زهرمار درد یا اون سرنگون درد رو گرفته. شاید برای ماها الان اینقدر علم پزشکی پیشرفت کرده که امید به درمان بیماری سختی حتی مثل سرطان هم وجود داره، ولی این عبارتهایی که گفتم بیشتر از دهان کسانی خارج میشه که در زمان خودشون شنیدن سرطان مساوی بوده با مرگ بیمار. اون هم نه یه مرگ خوب، یه مرگ تدریجی که بیمار جلوی چشم تحلیل میره و اطرافیانش هم به نوعی دیگه جسم و روحشون شکسته میشه. بیراه نیست که سولژنیتسین برای یکی از تمثیلی ترین رمان‌های نوشته شده ادبیات جهان سراغ این بیماری رفته و اول بیمارستان و بعد بخشی رو انتخاب کرده که به بیماران سرطانی اختصاص داره. سرطان تمام ویژگی‌های جامعه خفقان آور دورانش رو بازگو می‌کرد. سلول سرطانی تکثیر میشه و بدون داروی شفا بخش حتی با آرامش بخش ترین حرفهای دکترها هم قرار نیست زنده بمونی و مرگ از همیشه بهت نزدیک تره. فرقی هم نمی کنه که این بیماری به جون توی ارباب و حاکم بیفته یا توی عادی و رعیت. اینجا شاید تنها جاییه که عدالت رعایت میشه و چون درمانی نیست پس وقتی دچار این درد شدی همه از یه قماشید. این کتاب روایتی از فضای سیاه و خفقان‌آور دوران استالین، دوره‌ای که این روزها به اندازه کافی ازش گفته شده و من دیگه تکرار مکررات نمی کنم. با اینکه نویسنده این کتاب رو بعد از مرگ استالین نوشته و فضای سیاسی یکم تو اون دوران باز شده بود، اما باز اعتراض باید تو لفافی از داستان و تمثیل می پیچید که مردم متوجه بشن چه بلایی رو از سر گذروندن و چه زخمهای روحی و جسمی براشون باقی مونده. بماند که این فضای مثلا باز هم خیلی دوام نیاورد و دوباره سرکوب اخشار مختلف جامعه به خصوص فرهنگ و هنر در حکومت کمونیستی شوروی در دستور کار حاکمینش قرار گرفت. بخش سرطان به نوعی تجربه زیسته خود سولژنیتسینه که محکوم و تبعیدی حکومت استالینی بوده. معمولا رمان‌هایی که بر این اساس نوشته میشه به خاطر صداقتی که در لایه‌های داستانیش به کار برده میشه خیلی ارتباط عاطفی خوبی با خواننده پیدا میکنن. سولژنیتسین که تجربه اردوگاه کار اجباری گولاک رو از سر گذرونده، بهترین رمان‌هاش از همین فضا بیرون اومده و چیزی رو نوشته که با گوشت و پوست و استخونش لمس و تجربه کرده. همینگوی هم تو زنگ‌ها برای که به صدا در میآیند تجربه خودش رو از جنگ اسپانیا نوشته و تبحر نویسندگیش با دیده‌هاش ترکیب و اثری ماندگار خلق شده. سلینجر هم تو ناتور دشت اون چیزی که برش گذشته رو نوشته و حتی میگن دیوید کاپرفیلد هم داستان کودکی سخت چارلز دیکنز بوده که در لباس داستان به دست ما رسیده. این یکی از نقاط قوت داستان بخش سرطانه که فضای اون روزهای کشور و مردم شوروی رو برامون ملموس میکنه. نمادین نوشتن داستان همونقدر که میتونه جذاب باشه، اما یه نقطه ضعف داره که اتفاقا رمان بخش سرطان اسیرش شده. وقتی هر طبقه یا قشری از جامعه رو در یه جسم متبلور میکنیم، دیگه خیلی نمیتونیم شخصیت پردازی داشته باشیم. یعنی اون شخصیت یه فکر و یه گفتار رو نمایندگی میکنه و دیگه خیلی بالا و پایین و افت و خیز نداره. اینجا هم پاول و اولگ و دکتر توی خط راست حرکت میکنن و اونطوری که توی رمان انتظار داریم، قهرمان و ضد قهرمان نداریم. انگار یه سری بازنده هستن که بعضی خفیف باختن و بعضی ها هم شدید. جوامعی که دچار خفقانن به صورت کلی سه قشر دارن: سیاه و سفید و خاکستری. کسانی که همراه حاکم جبارن، کسانی که در مقابلشون ایستادن و در نهایت قشر بی تفاوت. سولجنیتسن تو این رمان یه جورایی نسبت به همه ترحم داره، ولی انگار نسبت به قشر خاکستری کمتر این ترحم رو خرج میکنه. انگار از این آدما بیشتر احساس انزجار میکنه و حتی اونها رو شایسته دیالوگ‌های تأثیرگذار نمیدونه. برای همینه که وقتی مثلا به دکتر دونت سووا میرسیم، چیزی دستمون رو نمیگیره غیر از این جملات که هیچی نیست، نگران نباشید، درست میشه و از این قبیل حرفا. سولجنیتسن انگار این افراد رو بیشتر در تداوم خفقان و ظلم مقصر میدونه، با اینکه چالش‌ها و دیالوگ‌ها بین پاول و اولگه. زیمون باومن، جامعه شناس معروف، درباره این قشر خاکستری مطلبی داره که حتما منظورم رو بهتر میرسونه. اون تو جایی از کتاب مدرنیته و هولوکاست گفته: بی‌تفاوتی اجتماعی قشر خاکستری محصول مدرنیته عقلانی و بوروکراتیک است. افراد گرفتار در روزمرگی و ساختارهای نظاممند از مسئولیت اخلاقی در برابر ظلم شانه خالی می کنند. این گروه نه قربانی مستقیمند و نه عامل ظلم، اما با سکوت و بیعملی خود چرخی سرکوب را تداوم می بخشند. بیتفاوتی آنها که ریشه در جدایی عاطفی و اعتماد به ساختارهای بوروکراتیک دارد، ماشین ظلم را بی صدا روغنکاری می کند. این قشر خاکستری با اجتناب از پرسشگری و اقدام به باز تولید بی‌عدالتی‌های اجتماعی کمک می‌کند و مسئولیت اخلاقی را به فراموشی می‌سپارد. کتاب بخش سرطان شاید برای مخاطب امروز یه مقدار پرگو باشه. به خاطر حجمش نمیگم که کتاب‌های حجیم‌تری هستند که روند داستان تو اون تندتر پیش میره. جاهایی تو این کتاب ما اسیر پاسکاری دیالوگ‌ها و چالش ایدئولوژیک شخصیت‌ها می‌شیم و این دقیقا همون چیزیه که من بهش میگم پرگویی. قطعا میشد خلاصه تر و مفید تر حرفها رو پیش برد و بیشتر به داستان و کشش و کشمکش هاش پرداخت. چیزی که داستایفسکی قبلتر در همون سرزمین ادبیات انجام داده بود و راهنمای خوبی میتونست برای سولجنیتسن باشه. به هر حال خوندن این کتاب مفیده، به خصوص که در خیلی از موقعیت‌ها انگار ما هم تصور می‌کنیم بخشی از بیمارانی هستیم که در بخش سرطان بستری هستیم.
نقد دوم رو غزل قربانپور نوشته. اون به بخش سرطان 6 ستاره داده که نقدش رو از طرفش براتون می‌خونیم.
داستان بخش سرطان نوشته الکساندر سولجنیتسن توی بخش سرطان در بیمارستانی تو اتحاد جماهیر شوروی میگذره. بیمارا با درجات مختلف بیماری و سابقه اجتماعی و سیاسی متفاوت تو این مکان مشترک دور هم جمع شدن. شخصیت اصلی اولگ کوستوگلوف نویسنده و آموزگاریه که به خاطر مشکوک بودن به فعالیت‌های ضد حکومتی مدتی تو اردوگاه کار اجباری بوده و حالا گرفتار سرطان شده. اولگ تو تعاملی که با بقیه بیمارها داره، که بعضی ها افسرهای سابق حزب کمونیست، بعضیشون کارگرای ساده و تعدادی هم از نخبه های فرهنگیان، فضای چندلایی از تقابل ها و همدلی ها ایجاد میکنه. بیماری جسمی بیمارا بازتابی از بیماری نظام سیاسی و اجتماعی تو جامعه شورویه. سیستم بسته، فساد تو روابط انسانی و زوال تدریجی امید مثل سلول‌های سرطانی جامعه رو می‌خورن و اون رو به طرف نابودی می‌کشونن. تو بخش سرطان مقامات حزبی و زندانی‌های سابق توی ردیف می‌خوابن. بیماری اونها رو برابر کرده و این برابری اجباری باعث برملا شدن شکنندگی انسان‌ها در زمان زوال میشه. روند آهسته درمان و فرسایش جسم استعاره ای از گذر زمان تو فضایی بدون آزادی و چشم‌اندازه. عاقبت تمام توتالیته میتونه همین باشه. وقت غرق شدن کشتی جامعه، بالاخره دیر یا زود آب به تمام طبقات میرسه. سورجنیتسن تو این کتاب ترکیبی از رئالیسم دقیق پزشکی و توصیف‌های روانشناختی عمیق رو به کار می‌گیره که ممکنه برای خواننده عجول امروزی یکم خسته کننده باشه، ولی خب قطعاً ارزش خوندن داره. گفتگوهای شخصیت‌ها بیشتر لحن مستند و تکه تکه دارن که فضای بیمارستان رو واقعی‌تر و سنگین‌تر می‌کنه. نویسنده با تسلط روی جزئیات زندگی روزمره بیمارا و کادر درمان، متن رو از خطر تبدیل شدن به یه بیانیه صرفاً سیاسی نجات میده. پرداخت چند لایه به بیماری با اینکه اول صرفاً یه کار پزشکی به نظر میرسه، اما در نهایت تو بطن خودش استعاری اجتماعی رو قرار داده. داستان شخصیت پردازی متنوعی داره که تصویری چند صدایی از جامعه شوروی دهه 50 و 60 میسازه. ریتم کند داستان، همونطور که گفتم، ممکنه برای خواننده هایی که به داستان پردازی پرحادثه عادت دارن یکم سختی ایجاد کنه، که خب البته بیشتر داستان های این سرزمین همچین ریتم کندی رو دارن. شاید هم بتونیم این رو ویژگی ادبیات روسیه بدونیم. بعضی از بخش های داستان بیش از حد به گفتگوهای ایدئولوژیک گرایش پیدا میکنه و جنبه داستانی فاصله میگیرن و انگار خطابه ای از یک کشیش پرحرف. بخش سرطان برخلاف یک روز از زندگی ایوان دنیسوویچ که مستقیم زندگی توی اردوگاه رو شرح میده، محیطی رو نشون میده که در ظاهر از سیاست دوره، اما به همون اندازه کتاب اردوگاهی منتقد نظامه. این اثر پلی بین تجربه شخصی نویسنده از سرکوب سیاسی و دیدگاه فلسفیش درباره معنای زندگی، مرگ و کرامت انسان. رویکرد روانشناختی در شخصیت پردازی اولگ تو بخش سرطان در واقع قلب تپنده رمانه. سولجنیتسن نه فقط یه بیمار رو به تصویر میکشه، بلکه یه انسان زخمی، خسته و در جستجوی معنا رو نشون میده که بیماریش قسمتی از یه بحران هویتی و وجودی عمیق تره. کوستوگلوف از گولاگ بیرون اومده، اما هنوز ذهنش در اسارته. اون دوچار همون پدیده ایه که بهش میگن آسیب پذیری مزمن روانی پس از تروما، که همه ما کم و زیاد تجربهش کردیم و اتفاقی دور از ذهن نیست. تو رفتار و گفتار کوستوگلوف میبینیم که اعتمادش به بقیه کم شده. انگار هر آدمی میتونه بالقوه مأمور نظارت یا خیانت باشه. پس میبینیم که کاراکتر اصلی رمان میتونه هر کدوم از مایی باشه که در سیستم تفرقه بنداز و حکومت کن زندگی میکنیم. بیماری برای اون هم تهدید مرگ، هم نوعی آزادیگویی در برابر سیستمی که همیشه از اون قوی تر بوده. انگار حالا یه قدرت طبیعی یعنی سرطان اومده و اون رو از صحنه خارج میکنه. به این میگن تفکر خودکشی غیر فعال، تفکری که تو اون آدم برنامه‌ای برای آسیب زدن به خودش نداره، اما نسبت به زندگی هم احساس رضایت نمیکنه و خطرات احتمالی که براش پیش میاد رو دفع نمیکنه. دلیلش هم میتونه عدم توان پیشبینی یا ایجاد آینده روشن باشه. اولگ نه کاملا تو جهان زندگانه و نه در قلمروی مردگان. محیط بیمارستان مثل یه ایستگاه مرزی بین این دوتا قلمرو عمل میکنه، یه برزخ که همه توش گرفتار شدن. ذهن اولگ مدام بین گذشته تلخ و آینده مبهم نوسان داره. این حالت به لحاظ روانشناسی شبیه وضعیت لیمینالیتی یا برزخ اجتماعی روانیه، مشابه شرایطی که ما بین جنگ و آتش‌بس برای افرادی جامعه جنگ زده به وجود میاد. تصمیم گیری‌هاش بیشتر با یه نوع بیتفاوتی همراهه که بیشتر ریشه تو فرسودگی عاطفی داره تا در آرامش واقعی. اولگ لحظاتی با بیمارای دیگه شوخی میکنه، به جزئیات کوچیک روزمره دل میبنده، مثلا طعم چای گرم یا بوی تازه ملحفه ها، اما بلافاصله این لحظات رو با نگاه پوچگرایانه و یادآوری بیرحم مرگ خونسا میکنه. این نوسان شدید بین امید کوتاه مدت و پذیرش بیمعنایی ساختار روانی اون رو شکننده و متناقض نشون میده. اولگ به خاطر تجربیات گذشته رابطه ها رو موقت و بالقوه خطرناک میبینه. حتی وقتی به پرستارا یا بیمارا نزدیک میشه، همیشه لایه‌ای از فاصله عاطفی رو حفظ می‌کنه. تو روانشناسی این رو میشه سبک دلبستگی اجتنابی دونست که در اثر خیانت یا خشونت گذشته تقویت شده و حاصل زیست تو جامعه‌ایه که شهروندها رو نسبت به هم بی‌اعتنا می‌کنه و برای رسیدن به اهداف حکومت از هر شخص یه شهروند جاسوس می‌سازه. کوستوگلوف کم کم بیماری رو نه فقط یه تهدید بلکه یه معلم بی‌رحم می‌بینه که به اون یادآوری می‌کنه زندگی چقدر شکننده و گذراست. نگاه اون به سرطان مثل یه همراه ناخواسته است که با اون صادق‌تر از همه انسان هاست، چون چیزی برای پنهان کردن نداره. این رویکرد به جای ترس محض نوعی آرامش تلخ و پذیرش فلسفی رو وارد روانش می‌کنه که البته چاره دیگه‌ای هم نداره. به طور خلاصه رویکرد روانشناختی سولژنیتسن به کوستوگلوف تلفیقی از تحلیل تروما، پوچگرایی اگزیستانسیال و مشاهده دقیق رفتار انسان در مرز زندگی و مرگ. این شخصیت به ما نشون میده که چطور بیماری جسمی میتونه ادامه یه زخم روحی باشه و چطور یه بیمار میتونه هم قربانی باشه و هم شاهد بی‌طرف زندگی. بدتر از همه بخش سرطان شماره 13 بود. پاول نیکولایویچ روسانوف هیچگاه آدمی خرافاتی نبود و نمیتوانست باشد. اما وقتی پای کارت پذیرشش نوشتند بخش 13، قلبش یک بار فرو ریخت. مسئولین بیمارستان باید ابتکار را از خود نشان میدادند که از شماره 13 برای مشخص کردن بخشهایی مثل ارتوپدی یا زایمان استفاده کنند، نه بخش سرطان. اما در سر تا سر جمهوری این درمانگاه تنها جایی بود که می توانست به او کمک کند. پاول نیکولایویچ همچنان که به آرامی قده بدخیمش را که در طرف راست گردنش رشد کرده بود لمس می کرد با امیدواری پرسید: دکتر، این که حتما سرطان نیست، درسته؟ من سرطان نگرفتم. به نظر می رسد که قده هر روز بزرگتر می شود، اما با وجود این پوست سفت و کشیده روی آن، چون همیشه سفید و بی‌آزار بود. دکتر دوناتسووا همچنان که پرونده تاریخچه بیماری را با خطوط گستاخانه خود پر می‌کرد، برای دهمین بار با صدای آرامبخش خود رو به وی گفت: خدای من، البته که نه. دکتر دوناتسووا همیشه هنگام نوشتن عینک قاب مستطیلی خود را که حاشیه گردی داشت به چشم می‌زد و به محض تمام شدن کارش با حرکتی سریع آن را از چشم برمی‌داشت.
الکساندر ایزایویچ سولژنیتسین 11 دسامبر سال 1918، یعنی یک سال بعد از انقلاب بلشویک، توی کیسلووتسک در جنوب روسیه به دنیا اومد. پدرش ایساکی افسر توپخونه ارتش امپراتوری روس بود که قبل از تولد الکساندر تو حادثه شکار جونش رو از دست داد. مادرش تایسیا که از خانواده مرفه و تحصیل کرده بود، الکساندر رو تنها در روستوف بزرگ کرد. تو کودکی الکساندر تحت تأثیر محیط مسیحی ارتودکس خانوادهش قرار گرفت، اما به دوران نوجوانی که رسید تحت فشار تبلیغات شوروی به مارکسیسم لنینیسم گرایش پیدا کرد و به طور موقت ایمان مسیحی خودش رو از دست داد. سولژنیتسین تو دانشگاه روستوف در رشته ریاضیات تحصیل کرد و همزمان از طریق دوره‌های مکاتبه‌ای تو دانشگاه دولتی مسکو ادبیات رو یاد گرفت. با شروع جنگ جهانی دوم اون به عنوان افسر توپخونه تو ارتش سرخ خدمت کرد و به دلیل شجاعتش 3 بار مدال دریافت کرد. اما سال 1945 به خاطر انتقاد از استالین تو نامه‌ای خصوصی به یکی از دوستاش توسط سازمان ضد جاسوسی دستگیر شد. اون به 8 سال زندان توی اردوگاه‌های کار اجباری گولاگ و بعد به 3 سال تبعید داخلی محکوم شد. این تجربه تلخ که شامل کار تو معدن، آجرکشی و اقامت توی زندان تحقیقاتی به اسم شارشکا بود، مبنای خیلی از آثارش، از جمله یک روز از زندگی ایوان دنیسوویچ و در حلقه اول قرار گرفت. سال 1953 بعد از مرگ استالین، سولژنیتسین از زندان آزاد شد اما به قزاقستان تبعید شد. تو این دوره اون به سرطان معده مبتلا شد و تو بیمارستانی در تاشکند تحت درمان قرار گرفت. این تجربه در رمان بخش سرطان بازتاب پیدا کرد که استعاره ای از فساد سیاسی نظام شوروی بود. بعد از بهبودی نسبی سال 1956 به مرکز روسیه برگشت و به تدریس ریاضیات و نجوم مشغول شد. اوایل دهه 1960 با کم شدن محدودیت‌های فرهنگی تو دوره زوب خروشچف، سولژنیتسین رمان کوتاه یک روز از زندگی ایوان دنیسوویچ رو تو مجله نویمیر منتشر کرد. این اثر که شرح یک روز از زندگی یک زندانی تو گولاگ بود، با استقبال زیادی روبرو شد و سولژنیتسین رو به شهرت رسوند. اما با سقوط خروشچف در سال 1964 محدودیت‌ها دوباره زیاد و انتشار آثارش تو شوروی ممنوع شد. اون آثارش رو مخفیانه و تو خارج از کشور چاپ کرد. رمان‌های در حلقه اول در سال 1968 و بخش سرطان در سال 1968 توی غرب منتشر شدن و جایگاه اون رو به عنوان یک نویسنده جهانی تثبیت کردند. اون سال 1970 جایزه نوبل ادبیات رو به خاطر نیروی اخلاقی که با آن سنت‌های ضروری ادبیات روس را دنبال کرد، دریافت کرد. انتشار مجمع الجزایر گولاگ در سال 1973 در غرب که شرح مفصلی از نظام اردوگاه‌های کار اجباری شوروی بود، ضربه‌ای مهلک به اعتبار حکومت وارد کرد. این اثر باعث دستگیری دوباره سولژنیتسین در سال 1974، سلب شهروندی شوروی و تبعید اون به آلمان غربی شد. اون اول به زوریخ و بعد در سال 1976 به ورمونت آمریکا نقل مکان کرد، جایی که به نگارش مجموعه تاریخی چرخ سرخ ادامه داد. تو این دوره اون با انجام سخنرانی‌ها و نوشتن مقالاتی از مادی‌گرایی غرب انتقاد و از ارزش‌های معنوی و سنت‌های روس دفاع کرد. با شروع سیاست‌های گلاسنوست در اواخر دهه 1980 توسط میخائیل گورباچوف، آثار سولژنیتسین دوباره تو روسیه منتشر شد. سال 1990 شهربندیش رو بهش برگردوندن و سال 1994 بعد از 20 سال تبعید به روسیه برگشت. اون تا آخر عمرش تو مسکو زندگی کرد و به نوشتن ادامه داد. از جمله اثری بحث برانگیز درباره تاریخ روابط روس‌ها و یهودیان به اسم 200 سال با هم. سولژنیتسین سال 2008 در سن 89 سالگی بر اثر بیماری قلبی از دنیا رفت. نقد سوم رو بابک جلیلوند نوشته و برای بیکتابی ارسال کرده. بابک به بخش سرطان 7 ستاره داده که نقدش رو از طرفش براتون میخونیم.
کتاب امروز کتاب کمتر خونده شده ایه. چرا؟ میشه 2-3 تا مورد رو تیتروار ریخ روی دایره. دلیل اول که میشه سر تکون داد و تایید گرفت این که الکساندر سولژنیتسین زیر سایه هموطنهای خودش قرار گرفت و خیلی ها دیگه حال این که برن نویسنده جدیدتر روسی رو بخونن نداشتن. خواننده های ایرانی روسخون کشور ادبیاتی خودشون رو تغییر دادن و رفتن سراغ آمریکا و فرانسوی ها. دلیل دوم حضور پروپاگاندای چپ ها بود که یکی از قوی ترین کتابخون ها و کتاب بازهای چند دهه ایران بودن و این کتاب چندان که باید به دهانشون خوش نیومد. روش هم کاری انجام نشد، نبایدم میشد، چون خیلی استالینی نبود. اینطوری هم نیست که طرف مقابلشون هم بره روش کار کنه و مدام تو بوق و کرنا کنه چه کتابی بشتابید، چون ایده کتاب و داستان از اون دست از متن‌هاست که به مزاق ایدئولوژی بازها خوش نمیاد. خیلی کلان بخوام بگم میتونید برید سراغ سرنوشت نوبل نگرفتن میلان کوندرا که ماجراهای سیاسی باعث این شد که هیچ وقت رنگ این جایزه مهم ادبی رو نبینه. کتاب در این ایده شوروی شروع میشه که جامعه کمونیستی مدام ادعا میکنه تناقض‌های طبقاتی رو حل کرده، اما یهو دوچار توموری میشه که از دل ساختار خودش زده بیرون، یعنی سرطان، و حالا باید راه حلی بده براش، راه حلی که وجود نداره. در کتاب دکترها نماد چهره قدرت و دانشن که با صورتی انسان دوستانه میخوان باز تولید ایدئولوژی حاکم باشن و قول درمان و دوری اندوه رو میدن و یه جوری خودشون رو به نمایش میذارن که انگار رستگاری تو دستهای فقط پزشک هاست. بیمارها هم سوژه های رنج کشیدی مرگ و سختی هن. در بدترین حالت ممکنه هم باید با نظام تطبیق پیدا کنن، وگرنه احتمال اینکه درمان بشن میاد پایین. کتاب فقط استعاری از بیماری سیاست تو روسیه نیست. انگار که خود ساختار بیمارستان نماینده جامعه‌ایه که افراد رو تو جایگاه از پیش مشخص شده قرار میده. قراری زیر ذره‌بین کنترل بدن و فکر. کتاب خیلی به درد این میخوره که فوکویی بری سراغش با اون جمله بندی های تکون دهندش درباره بیمار و بیماری. کتاب خیلی فوکوییه به نظرم، از این جهت که انگار مدام این جمله فوکو میاد تو صورتت. بدن بیمار نه به عنوان یک تجربه زیسته، بلکه به عنوان واقعیت پاتولوژیک تعریف میشود. پزشکها و پرستارها تو همچین کتابهایی نه فقط درمانگر، بلکه عاملهایی برای نظم این بیمارها مشخص میکنن چه کسی و چه زمانی حرف بزنه، چه زمانی غذا بخوره و حتی چه زمانی بمیره. فوکو مدعیه که زبان پزشک به نوعی رمزگذاری شده که بیمار رو از خودش بیگانه میکنه. اون دیگه بیمار و اون معنی من رنج کشیده نیست، بلکه یه سوژه است برای قدرت نمایی و حکمرانی. بیمارستان هم شبیه زندان و مدرسه در نظام ها عمل میکنه. تخت، اتاقها و راهروها طوری طراحی میشن که بیمار زیر نگاه مداوم قرار بگیره. پرستارها غیر مراقبت کردن که یه طرف ماجراست، وظیفه همزمان کنترلگری رو هم به عهده دارن. ساعت دارو، ساعت ویزیت، ساعت غذا، همه اینها بدن رو در یه چارچوب مکانیکی قرار میده و در برابر کنترل آماده میکنه و همیشه نرم انسان. قدرت همیشه سرکوبگر نیست، بلکه هویت هم تولید میکنه. سرطان نه فقط بدن رو تخریب، بلکه یه هویت و سوژه جدید رو هم خلق میکنه. فرد سرطان زده باید از منظر پزشکی هم باز تعریف بشه. من بیمارم، من مورد خاصی هستم. اینجاست که سوژه سازی خلق میشه و به همراه پرونده و داده ها بیمار از طرف نظام قدرت تبدیل به یه پرونده قابل ردیابی میشه که باید مطیع قانون و شبکه قدرت پزشکی قرار بگیره، چون ممکنه هر لحظه بهش رسیدگی نشه و کارش تموم بشه. کتاب یادآور کوه جادوی توماس مان هم هست، فقط این یکی خیلی تو شوروی و روسی بازی زیادتره و تجربه نوشتن نویسنده از سرنوشت خودش هم بوده. برای درک تحلیلی کتاب شاید کتاب پرواز بر آشیانه فاخته خیلی نزدیکی کنه به کتاب و تحلیل رو هم راحت تر. تو کتاب پرواز بر آشیانه فاخته تمامیت خواهی پرستار که نمادی از بیمارستان و سیستم جریان اصلیه میخواد همه رو همشکل کنه. تو کتاب بخش سرطان بیمارستان شبیه یه جهان بسته عمل میکنه و قدرت از بالا به پایین اعمال میشه که همه باید تابع و شکرگزار هم باشن. تو هر دوتا کتاب یه شخص یا شخصیت ها میخوان در برابر قدرت مقاومت کنن. مکمورفی تو کتاب پرواز بر آشیانه فاخته که با صورت جک نیکلسون میتونیم مجسمش کنیم، زیر بار نظام سرکوبگر بیمارستان نمیره و عاقبت از روح و جسم اخته میشه، اما روح آزادی رو در بیمارستانی که توش بستری بوده چنان میدمه که بالاخره نتیجهش میشه فرار به سوی آزادی. تو بخش سرطان انگار ما یه بار دیگه به گولاگ‌های روسیه میریم، این بار کمی بسته‌تر و از پیش بیمارتر. الکساندر سولژنیتسن وقتی تو اردوگاه گولاگ گیر افتاده بود و نه کاغذ داشت و نه قلم، بخش‌هایی از بخش سرطان رو تو ذهنش نوشت و نگه داشت. چطور؟ با یه ترفند به اسم شعر ذهنی، یعنی داستان رو تو قالب شعرهای ریتمیک تو ذهنش مرتب کرد که یادش نره. این کار نشون میده چقدر این بشر ارادش قوی بود و چطور از ادبیات به عنوان یه جور سلاح علیه ظلم و سرکوب استفاده کرد. بعد که آزاد شد، این شعرهای ذهنی رو به نثر تبدیل کرد و و یه شاهکار نوشت که هم ماجرای سرطان خودش رو توش گفت، هم نظام استالینی رو حسابی نقد کرد. من که برای نقد این کتاب از مراقبت و تنبیه فوکو و مقاله های سوزان سونتاگ استفاده کردم، گفته هام رو با جملاتی از سوزان سونتاگ تموم می کنم. در زمانه ای زندگی می کنیم که در آن تراژدی نه یک گونه هنری بلکه گونه ای از تاریخ است.
آخرین نقدی که میشنوید به هوش مصنوعی گروک اختصاص داره. این هوش مصنوعی به کتاب 9 ستاره داده که نقدش رو با هم میشنویم.
رمان بخش سرطان نوشته الکسان سولجنیتسن، نویسنده برجسته روس و برنده جایزه نوبل ادبیات، اثری عمیق و چندلایه است که در سال 1966 منتشر شد. این رمان که در بخش سرطان بیمارستانی در تاشکند ازبکستان در سال 1955 رخ می‌دهد، فراتر از روایت بیماری، استعاره‌ای قدرتمند از جامعه شوروی تحت نظام استبدادی است. سولجنیتسین با تکیه بر تجربه شخصی خود از ابتلا به سرطان و بستری شدن، داستانی خلق کرده که به موضوعات جهانی مانند مرگ، آزادی و مسئولیت اخلاقی می‌پردازد. نقاط قوت. یکی از برجسته‌ترین نقاط قوت بخش سرطان، توانایی سولجنیتسین در تبدیل یک تجربه شخصی به یک تمثیل سیاسی و فلسفی عمیق است. رمان با موفقیت بیماری سرطان را به عنوان استعاره‌ای از فساد و سرکوب نظام شوروی به تصویر می‌کشد. بخش سرطان بیمارستان که محیطی بسته و پر از رنج است، به گونه‌ای کل جامعه شوروی را بازنمایی می‌کند که تحت تأثیر قده سرطانی خفقان سیاسی قرار دارد. شخصیت‌های متنوع رمان از پاول روسانوف، دیوان سالار وفادار به رژیم، تا اولگ کوستوگلوتوف، زندانی سابق گولاگ، طیف گسترده‌ای از طبقات اجتماعی را نمایندگی می‌کنند. این تنوع که هر شخصیت را با داستان و دیدگاه منحصر به فرد خود نشان می‌دهد، به رمان عمق انسانی و اجتماعی بی‌نظیری می‌بخشد. به عنوان مثال، روسانوف که خود در سرکوب دیگران نقش داشته، در مواجهه با بیماری با ترس و شکنندگی انسانی روبرو می شود، در حالی که اولگ با تجربه زندان و تبعید نمادی از مقاومت و آگاهی است. سبک نگارش سولجنیتسن که ترکیبی از واقع‌گرایی دقیق و طنز تلخ است، نقطه قوت دیگری است. او با توصیفات زنده و دیالوگ‌های هوشمندانه فضای بیمارستان را چنان ملموس بازسازی می کند که خواننده خود را میان بیماران با تمام امیدها و ناامیدیهایشان احساس می کند. دیالوگ‌های بین روسانوف و اولگ که تقابل ایدئولوژی که بین وفاداری به رژیم و آگاهی از حقیقت را نشان می دهند، از نظر فلسفی و سیاسی غنی هستند و خواننده را به تأمل در مسائل اخلاقی و سیاسی وامی دارند. علاوه بر این، سولجنیتسن با ظرافت جزئیات پزشکی و علمی مربوط به سرطان را با روایت انسانی ترکیب می کند که نشان دهنده تسلط او بر موضوع و تواناییش در تلفیق واقعیت و هنر است. رمان در کاوش موضوعات وجودی نیز بسیار موفق است. سولجنیتسن با الهام از تجربه نزدیک به مرگ خود، پرسش‌های عمیقی درباره معنای زندگی، مرگ و انتخاب‌های انسانی مطرح می‌کند. شخصیت اولگ که پس از سالها رنج در گولاگ و مبارزه با سرطان به دنبال یافتن معنا در زندگی است، به ویژه در پایان رمان به لحظه‌ای از خودآگاهی می‌رسد که برای خوانندگان عمیقاً تأثیرگذار است. این تأملات وجودی همراه با نقد سیاسی، رمان را به اثری جهانی تبدیل کرده که فراتر از زمان و مکان خود سخن می‌گوید. همچنین استفاده سولجنیتسن از طنز تلخ در توصیف تناقض‌های زندگی در نظام شوروی، مانند تلاش روسانوف برای حفظ جایگاه اجتماعیش حتی در بستر بیماری، به رمان لایه‌ای از جذابیت ادبی می‌افزاید. و اما نقاط ضعف. با وجود نقاط قوت فراوان، بخش سرطان خالی از ضعف نیست. یکی از انتقادهای اصلی کندی ریتم داستان در برخی بخش هاست. داستان در بازه زمانی 2 هفته‌ای در بیمارستان رخ می دهد، اما توصیفات طولانی از افکار درونی شخصیت ها و گفتگوهای فلسفی گاه باعث می شود که روایت از سرعت و پویایی لازم برخوردار نباشد. این مسئله ممکن است برای خوانندگانی که به داستان‌های با ریتم سریع‌تر عادت دارند خسته کننده باشد. به عنوان مثال، بحث‌های طولانی درباره ماهیت عدالت یا تاریخ شوروی اگرچه از نظر مضمونی غنی هستند، گاهی جریان اصلی داستان را مختل می‌کنند. یکی دیگر از نقاط ضعف، تمرکز بیش از حد بر دیدگاه‌های مردانه است. شخصیت‌های اصلی مانند اولگ، روسانوف و یفروم همگی مرد هستند و شخصیت‌های زند مانند پرستار یا دکتر کمتر توسعه یافتند. این عدم تعادل جنسیتی به ویژه برای خوانندگان مدرن که به تنوع و شمول اهمیت می‌دهند، می‌تواند نقطه ضعفی قابل توجه باشد. به عنوان مثال، پرستار که رابطه عاطفی با اولگ دارد، بیشتر به عنوان یک شخصیت مکمل ظاهر می‌شود تا شخصیتی با عمق روانشناختی مستقل. علاوه بر این، تمثیلی بودن بیش از حد رمان گاه به قیمت پیچیدگی شخصیت پردازی تمام شده است. شخصیت‌های مانند روسانوف گاهی به کلیشه‌هایی از وفاداران به رژیم تبدیل می‌شوند که ممکن است از عمق روانشناختی آنها بکاهد. این تمرکز بر کارکرد تمثیلی در برخی موارد باعث می‌شود که شخصیت‌ها بیشتر به عنوان نمادهایی از ایده‌ها دیده شوند تا افرادی با انگیزه‌ها و پیچیدگی‌های انسانی واقعی. همچنین برخی خوانندگان ممکن است با لحن سنگین و گاه بیش از حد جدی رمان که کمتر به جنبه‌های سبک‌تر زندگی می‌پردازد ارتباط برقرار نکنند. بخش سرطان اثری عمیق و چندلایه است که با ترکیب نقد سیاسی، تأملات فلسفی و روایت انسانی یکی از شاهکارهای سولجنیتسن محسوب می‌شود. نقاط قوت آن از جمله تمثیل قدرتمند، شخصیت پردازی متنوع و سبک نگارش غنی آن را به اثری ماندگار تبدیل کرده که نه تنها تاریخ شوروی را نقد می‌کند، بلکه پرسش‌های جهانی درباره زندگی و مرگ را مطرح می‌سازد. با این حال، کندی ریتم، تمرکز محدود بر دیدگاه‌های زنانه و گاه کلیشه‌ای شدن شخصیت‌ها از جذابیت آن برای برخی خوانندگان می‌کاهد. این رمان همچنان اثری است که خواننده را به تأمل در مسائل اخلاقی، سیاسی و انسانی دعوت می‌کند و جایگاه ویژه‌ای در ادبیات جهان دارد. اما شاید بهترین جمله رمان از زبان اولگ است: گرانبهاترین چیز در جهان چیست؟ حالا می‌فهمم که دانستن این است که تو هیچ نقشی در بی‌عدالتی نداری. این جمله که بازتاب مبارزه اولگ با گذشته خود و نظام سرکوبگر است، جوهری اخلاقی رمان را به زیبایی بیان می‌کند و خواننده را به تأمل در مسئولیت فردی در برابر ظلم وامی دارد.
و اما در بخش پایانی این قسمت، مثل همیشه خیلی مختصر و کوتاه از وضعیت نشر کتاب توی ایران میگم. کتاب بخش سرطان حالا به هر دلیلی مثل بقیه کتابهایی که نویسندش برنده جایزه نوبل ادبیات شده و تو جهان اعتباری داره، مترجمین و ناشرین مختلف نداره و فقط یه مترجم و یه ناشر سراغ این کتاب رفته و اون رو در اختیار علاقمندان ادبیات روسیه قرار داده. مترجم کار سعدالله علیزاده است و انتشارات امیر کبیر هم کتاب رو چاپ کرده. سری چاپ هم تا حالا به عدد 4 رسیده. قطع کتاب رقعیه و با جلد سخت در 599 صفحه چاپ شده. خب، با نظراتی که از منتقدین این قسمت بی کتابی شنیدیم، کتاب بخش سرطان اثر سولجنیتسین 7.5 ستاره دریافت میکنه که به این ترتیب در طبقات نسبتاً بالایی کتاب خونمون قرار داره. این 57 قسمت بی کتابی بود که شنیدید. من الیاس گرجی هستم و بی کتابی رو براتون اجرا می کنم. متن اصلی این قسمت رو شکیبا محمدی نوشته و ادیت کار رو هم مرضیه محمدزاده بر عهده داشته. بخش نقد و هایلایت رو هم محمد ناظمی، کارگردان بی کتابی، اجرا کرد. بی کتابی پادکستیه به تهیه کنندگی مهدی جعفرزاده که از طریق اپلیکیشن های پادکست پخش میشه. حتما نظرتون رو در مورد این کتاب در بخش کامنت ها برامون بنویسید و اگه کتاب رو خوندید بهمون بگید که شما چند امتیاز بهش میدید. لینک این پادکست رو هم با بقیه به اشتراک بذارید و بی کتابی رو به دوستانتون معرفی کنید. همراهی شما بهترین دلگرمی برای ماست که به گشت و گذار در دنیای جذاب کتاب ها ادامه بدیم. بی کتاب نمونید و خدا نگهدارتون.